بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در عموم بود. جلسه گذشته توضیح دادیم حقیقت عموم رو، گفتیم عموم یک نوع فراگیری و شموله که تفاوتش با اطلاق در این بود که اطلاق رو با مدلول لفظ نمیدونستیم، در حالی که عموم مدلول لفظه. به تعبیر دیگه ما در اطلاق میگفتیم که اطلاق از قرینه حکمت فهمیده میشه، اما عموم از قرینه حکمت فهمیده نمیشه. عموم به واسطه موضوع له لفظ و اینکه الفاظ خاصی برای عموم وجود داره فهمیده میشه. خب بحثمون رسید به ادوات العموم و نحو دلالت خاص. در بحث ادوات العموم و نحو دلالت ها یک مسئله مطرح میشه و اون این که ما میدونیم، الان هم توضیح دادیم، گفتیم که لفظ کل و الفاظ شبیه به کل، لفظ کل و هر لفظی شبیه به کل که جزء الفاظ عموم باشن، خب دلالتشون بر عموم از سنخ دلالت موضوع له. جناب شهید سعد اینجا یه فرعی رو مطرح میکنن که سبب در واقع شکل‌گیری این بحث ادوات العموم شده و اون این که اگر که در یک کلامی الفاظ عموم به کار رفته باشه و لفظی هم توش به کار رفته باشه که قابلیت اطلاق گیری هم داشته باشه، شمولی که قراره از کلام فهمیده بشه به واسطه اطلاق فهمیده میشه یا واسطه عموم؟ به عنوان مثال مولا فرموده است اکرم کل عالم، همه عالمان رو اکرام کن. آیا شمول اکرام نسبت به همه علما به واسطه قرینه حکمت و اطلاق فهمیده میشه یا نه به واسطه لفظ کل که میشه عموم؟ یه بار دیگه عرض میکنم، فرمودن که یه بار دیگه بگید. اگر در یک کلامی الفاظ عموم به کار رفته باشه، در کنار الفاظ عموم الفاظی هم به کار رفته باشه که قابلیت اطلاق گیری در اونها وجود داشته باشه، شمول و فراگیری که از کلام استنباط میشه از طریق اطلاق فهمیده میشه یا از طریق عموم؟ فرض بفرمایید مولا گفته است اکرم کل عالمن، آیا استفاده عموم در این مثال متوقف بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت در عالم یا نه اصلا لازم به قرینه حکمت نیست، لازم به مقدمات حکمت نیست، همین دخول ادات عموم مثل کل کافی است برای اینکه شمول و فراگیری ثابت بشه؟ خب این سؤاله بحث ماست. ممنون که اصلا همین چیزی ممکنه. فعلا که ممکن شده دیگه، مثاله، حالا فرضه. بعضی وقتا ممکنه وجود داشته باشه همچین چیزی. خب جناب شهید سعد گفتن که در اینجا دو وجه وجود داره، تعارض برای چی باید به وجود بیاد؟ تعارض آخه در جاییه که دو تا مفاد جداگونه و مختلف باشه، هر دو دارن شمول و فراگیری و استیعاب رو توضیح میدن، مدعاشون که یکیه، اما یکی با ابزار وجودی یعنی عموم، یکی با ابزار عدمی اطلاق. تعارض که ندارم. خب جناب شهید سعد اینجا معتقده که ما دو تا وجه داریم، که همون که از مسئله مشخصه دیگه، یا باید بگیم که عموم، واقعا اینطور بگیم بهتره، شمول و فراگیری از الفاظ عموم فهمیده میشه، یا باید بگیم که شمول و فراگیری به واسطه اطلاق و قرینه حکمت در مدخول کل فهمیده میشه. بعد به نقل از مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخوند خراسانی، نقل میکنن که هر دو وجه از حیث ثبوتی و امکان اتخاذ نظریه ممکنه، یعنی شما میتونی هر دو وجه رو قبول کنی، یعنی هر دو وجه رو جداگونه قبول کنی، چون بستگی داره این که ادات عموم رو چگونه تحلیل کنی. اگر تحلیلت از ادات عموم مثل کل و جمیع و عامه و اینها متفاوت باشه، دو تا تحلیل متفاوت باشه، در اون صورت میتوانی در واقع بگی که هر دو نظریه از حیث امکان اتخاذ به عنوان یک مدل فکری قابل قبول هستن. اما جناب شهید سعد میگه که یا ما میتونیم بگیم که اینجا شمول و فراگیری از طریق الفاظ عموم فهمیده میشه، یا میتونیم بگیم که از طریق قرینه حکمت و اطلاق. اما اون چیزی که ظاهر از متفاهم عرفیه اینه که در مثالی مثل اکرم کل عالمن انصافاً شمول و فراگیری از الفاظ عموم فهمیده میشه، نه از اطلاق. علاوه بر این که ایشون دلیل رو هم ذکر میکنه. خب قبل از این که من دلیل ایشون رو برای این مطلب که اینجا شمول و فراگیری از الفاظ عموم فهمیده میشه نه از اطلاق رو بیان کنم، اون دوتا تحلیل رو که مرحوم صاحب کفایه از نحوه دلالت ادات عموم بیان میکنم عرض کنم که این دوتا نظریه امکانش ترسیم بشه. بعد که امکانش ترسیم شد، بریم سراغ این که بگیم مثلا کدوم نظریه صحیح از نگاه شهید سعد که عرض کردیم، دلیلش رو هم خدمتتون توضیح بدیم. خب فرمودن که چی؟ این فقط در این مثال منظوره؟ حالا در این مثال و هر مثالی که شبیه به این باشه، مثلا فرض بفرمایید که در مثالی مثل اکرم العالم، العالم اگر الف و لامش الف و لام استقراق افراد باشه، آیا عمومیتی که اینجا شمولیتی که فهمیده میشه از طریق لفظ العالم، لفظ الف لامشه، یا نه از طریق اطلاقی است که شما در عالم میگیرید؟ مثلا یکی از مواردی که جزء ادوات عموم مطرح میکنن همین مسئله خدمت شما عرض بکنم که مفرد محلا به الف لامه. بعد یه سوالی آقای اخلاقی پرسید بالا که اصلا تفاوتش چیه؟ حالا مثلا ما با عموم بفهمیم یا با اطلاق بفهمیم؟ توجه فرمودین؟ منم همین عرض کردم، گفتم که اگر عموم بخوایم بگیریم باید الف لام استغراق بگیریم. حالا باز اونجا سوال میشه که در الف و لام استغراقی که بر سر مفرد اومده ما شمولیت رو از طریق الف و لام میفهمیم یا از طریق اطلاقی که در کلمه عالم میگیریم؟ خب خیلی شبیه به اکرم کل عالمه دیگه. پس اینجا منحصره به این مثال نیست، هر مثالی که شبیه به این باشه میشه توش این حرف رو زد. خب حالا من این سوال رو اول پاسخ بدم که ثمره این نزاع چیه. حالا این نزاع بی ثمری هم نیست، خیلی هم مهمه. ببینید اطلاق و عموم تفاوت داشت. شما اگر که میخواستید اطلاق جاری کنید به شما میگفتن که تا زمانی که احراز نکنی در مقام بیانه، تا زمانی که مقدمات حکمت رو در نظر نگیری حق اصلاح گیری نداری. اما در عموم همچین حرفی به ما نزدن، گفتن الفاظ عموم اگر کلامی در اون الفاظ عموم باشه بیان شمولیت و عمومیت متوقف بر اجرای مقدمات حکمت نیست، موضوع لهشه. هر چی که به عنوان موضوع له کلمه روز اول برای اون وضع شده در حین استعمال وقتی متکلم بیان میکنه معنا به ذهن مخاطب منتقل میشه و مراد جدی او هم همان عمومه، مگر این که بخواد قرینه متصله یا منفصله بیاد بیان کنه که اون داستانش جدا میشه. ولی دیگه اجرای عموم متوقف بر مقدمات حکمت در مقام بیان بودن و این حرفا نخواهد بود. پس بنابراین خیلی تفاوت داره، ما با یک کلامی مواجه میشیم، این کلام در روایت یا آیه احتمال اطلاق داره، احتمال عموم داره. اگر احتمال اطلاق داشته باشه تا وقتی که نتونیم مقدمات حکمت رو ثابت بکنیم حق اطلاق گیری نداریم، در حالی که اگر عموم باشه در واقع اصلا نیاز مقدمات حکمت نخواهیم داشت. بنابراین بحث بی ثمری نیست. خب این نکته اول. نکته دوم این که چی میخواستم عرض کنم؟ آها، خب اون سوال آقای شرافت دادم که پاسخ دادیم که مثال فقط منحصر در این نیست، مثال های دیگه هم میشه بده کرد. غرض اینه که ما این نزاع رو یاد بگیریم. عرض کردیم پس شهید سعد به نقل از مرحوم صاحب کفایه گفتن که اینجا نسبت به هر دو فرضی که وجود داره در مقام تصور دو تا نظریه میشه ابراز بشه و ایراد بشه. یکی این که بگیم عموم شمول مستند به اطلاق و قرینه حکمت، یکی این که بگیم نه مستند به عموم است، مستند به الفاظ عمومه. خب چرا همچین دو نظریه امکان اتخاذش وجود داره؟ گفتن که ببینید بستگی داره که نحوه دلالت الفاظ عموم و ادات عموم به چه صورت باشه. اگر ادوات عموم موضوع لهشون بیان عمومیت آن چیزی که از مدخول ادوات عموم اراده میشه باشه، توجه بفرمایید، یه بار هست شما موضوع له الفاظ و ادوات عموم رو بیان عمومیت مراد از مدخول در نظر میگیرید، یه بار هست شما موضوع له ادوات عموم رو بیان عمومیت هر آن چیزی که منطبق می شود بر در واقع بر اون مدخول ادوات عموم در نظر می گیرید. اگر شما حالت اول رو در نظر گرفتید، در اون صورت اجرای شمولیت متوقف بر قرینه حکمت و اطلاق. اما اگر دومی رو در نظر گرفتید، در اون صورت شما الفاظ عمومی که برای شما شمولیت و فراگیری و استیاب میاره. یه بار دیگه عرض میکنم، موضوع له ادوات عموم چیه؟ اگر موضوع له ادوات عموم بیان عمومیت مراد از مدخول ادوات عمومه، فهمیدن شمول متوقف بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت. یعنی شما میخوای به واسطه ادوات عموم بفهمی که مراد مدخول ادوات عموم چیه، آیا اطلاقه، آیا تعقیده، لذا نیاز به قرینه حکمت داری. یه بار هست نه، شما مرادش در واقع میخوای اینطوری بیان کنی که موضوع له ادوات عموم حالت اول نیست، بلکه چیه؟ بلکه بیانه. اینو دقت کنی، دومی روشن میشه. بیانه یعنی ما میخوایم با ادوات عموم چیکار کنیم؟ بیان کنیم عمومیت مدخول را نسبت به تمام افرادی که بر او منطبق می شود. یه باری عرض میکنم، موضوع له ادوات عموم چی باشه؟ بیان عمومیت مدخول ادوات عموم، مثلا اینجا کلمه عالم، نسبت به تمام مصادیق و افراد عالم. اگر شما اینو در نظر گرفتید، شما دیگه این شمول و فراگیری نسبت به تمام مصادیق و افراد عالم رو داری مستند میکنی به خود کل. میگی خود کل داره عمومیت مدخولش نسبت به تمام مصادیق رو بیان میکنه. اما تو حالت اول میگیم کل و ادوات عموم فقط به ما میگن که مراد از مدخول اگر مشخص شد من عمومیت اون رو توضیح میدم. حالا مراد از مدخول ادوات عموم چی باشه؟ میگه باید از ادوات، باید از قرینه حکمت بفهمیم. خب شهید صدر میگه که از به نقل از جناب مرحوم صاحب کفایه که ما این دوتا احتمال رو میدیم، اما کدوم انصافاً به متفاهم عرفی و تبادر ما نزدیکه؟ وقتی من میگم اکرم کل عالمه، انصاف امر اینه که اون چیزی که به ذهن من میرسه انصراف داره. آیا اجرای شمولیت نسبت به تمام مصادیق مستند به اطلاق عین حکمت یا نه مستند به الفاظ عمومه؟ شهید صدر میگه که خب انصافش اینه که واقعا به الفاظ عموم ما اینو میفهمیم. بعد شهید صدر میگه که اگرم بخوایم فقط با انصاف جلو نریم، بخوایم دلیل هم بیاوریم که وجه اول یعنی استفاده شمول به واسطه اطلاق درست نیست و به واسطه عموم هم ما اینجا باید اطلاق رو شمول و فراگیر رو بفهمیم، ایشون دلیلی بیان میکنه. یعنی غیر از اون استظهار و متفاهم عرفی که اینجا ایشون بهش استناد میکنه، دلیل رو هم ذکر میکنه. خب ایشون میگه که اگر من خب دوستان رفتن دوباره اومدن، دوباره عرض بکنم، شهید صدر کوتاه عرض بکنم، شهید صدر میگه من غیر از استظهار عرفی برای این که من شمول رو اینجا از ادوات عموم میفهمم، یه دلیل دیگه هم دارم. دلیل دیگه هم چیه؟ دلیل دیگه هم اینه که من اگر که قرار باشه شمول رو از اطلاق و قرینه حکمت در مثال اکرم کل عالمن بفهمم، لازمش لغویته، لازمه نظریه نخست لغویت الفاظ عمومه دیگه. وقتی ما اطلاق رو در اینجا میگیریم و ازش شمول لفظ عالم نسبت به تمام مصادیقش رو استنباط میکنیم، دیگه چه نیازی به الفاظ و ادوات عموم داریم؟ اون وقت وضع ادوات عموم در موارد این چنینی و استعمالش هم لغو خواهد بود. خب ما برای اینکه از لغویت در استعمال و وضع جلوگیری کنیم، باید قائل بشیم که اینجا الفاظ عمومی که شمول رو میفهمونه، نه اطلاق و قرینه حکمت. خب این هم از این مسئله. حالا اینو بخونیم از اومد، اگر سوال داشتید در خدمتتون هستم. خب آن شما رفتید بیرون، انداخت بیرون. بله سوال اینه، البته مثال رو باید تصحیح کنید، در مثال اکرم کل عالمن نه کل العالم. البته اگر کل العالم هم گرفتید، اگر الف لام العالم رو الف لام عهد گرفتید مشکل نداره. خب از دوتاش فهمیده بشه یعنی چی؟ میشه خب چطور میشه؟ یعنی ما بگیم هم از کل فهمیده بشه هم از اطلاع؟ خب نه آخه چطور آخه همچین امری ممکنه؟ مشکلش مشکلات زیادی داره.
اگه ما بخواییم چیز بیاریم از کل بفرمیم، کل مگه اینو قید نیست؟
کل قیده؟ نه چرا قید باشه؟
ما گفته بودیم اطلاق عدم قیده. خب اطلاق نمیتونه باشه.
اطلاق رفع القیود است در جایی که شما بتوانی قید بزنی. آیا ما اینجا قید زدیم؟ گفتیم مثلا عالمه
کل قید حساب میشه؟
نه کل که قید نیست که خودش. خب بذارید متن رو بخونم، حالا سوالاتون رو پاسخ میدم، چون میترسم وقتمون تموم بشه متنش بمونه. متن دوباره فردا باید متنش در مورد خونده بشه. سوالا رو پاسخ میدم. دلیل داره اینکه اینجا ما نمیتونیم با هر دو این کار انجام بدیم. خب ادوات العموم و نحو دلالتها، لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم، شکی نیست در وجود ادواتی که دلالت بر عموم میکنن. بل وضعه شکی نیست در وجود ادواتی که دلالت میکنن بر عموم بالوضع به واسطه موزون لهشون، مثل کلمت کل و جمعی و نحو هما من الالفاظ الخاصه به افادت الاستیعاب. مثل کلمه کل و جمعی و هر آن چیزی که شبیه اینها باشه از الفاظ خاصه‌ای که مفید استیعاب هستن. غیر ان نقطه الجدیه بالبحث فیها و فی کل ما ثبت انه من ادوات العموم بالوضع، با این تفاوت که اون نقطه‌ای که شایسته بحث است، جدیره به معنی شایسته بودنه، فیها در الفاظ عموم در ادوات عموم، و فی کل ما ثبت انه من ادوات العموم بالوضع، و در هر چیزی که ثابت شده است که اون از ادوات عموم بالوضع است، یعنی به واسطه موضوع لهش بر عموم دلالت میکنه، اون چیزی که بحث شایسته است اینه که ان اسراع الحکم الى تمام افراد مدخول العداد، این که ما سرایت بدیم حکم رو به تمام افراد مدخول عداد عموم، ای عالم مثلا فی قولنا اکرم کل عالم، آیا این سرایت دادن حکم هل یتوقف علی اجراء الاطلاق و قینت الحکمه فی المدخول، آیا متوقف بر جریان اطلاق و قینه حکمت در مدخول کل یعنی در عالم، یا نه او ان دخول عدات العموم علی الکلمه یغنی ها ان مقدمات الحکمه، همین که ادوات عموم داخل شده بر بر عالم، ببخشید صفحه رو یادم رفت برای شما هم جابجا کنم، بله او ان دخول عدات العموم علی الکلمه بی نیاز می کند ها این ادات امور رو از مقدمات حکمت، دیگه نیاز نیست ما مقدمات حکمت جاری کنیم، و تتولا الاداتو به نفسها دوره تلک القرینه، و در واقع انجام میدهد به سرپرستی میگیرد ادوات عموم به نفسها خودش نقش تلک القرینه را، یعنی قرینه حکمت را خودش بیاد انجام بده بدون مقدمات حکمت. و قد ذکر صاحب الکفایه رحمه الله که چی؟ ان کل الوجهین ممکنان من ناحیت نظریه، این دو وجه از حیث نظریه ممکنن، یعنی میتونیم ما قائل بشیم. چرا؟ چون بستگی داره که ادوات عموم رو مدلولشون رو چی بگیریم. لان ادات العموم اذا کانت موضوعتن، نه با هم نه، داره میگه کلل وجهین ممکنون من ناحیت نظر، دوتاشو که با هم نمیتونیم بگیریم، که دوتاشو با هم بگیریم دوتا نظر متضاده. منظور اینه که شما هر دو وجه رو اگر بخواید به هر کدوم ملتزم باشید امکانش وجود داره، تحلیلش هم هست. خب تضاد داره دیگه، یا باید با قرینه حکمت فهمیده بشه یا با موضوع الله. اینو بینشون تضاد نیست، یا ما با الفاظ عموم بفهمیم یا با قرینه حکمت. اگه از الفاظ عموم فهمیدیم دیگه نیاز به قرینه حکمت نداریم. اگه از الفاظ اجازه بدید لحظه اگر گفتیم که از الفاظ عموم فهمیده میشه دیگه نیاز به اطلاق نداریم، اگرم که گفتیم از الفاظ عموم فهمیده نمیشه از اطلاق فهمیده میشه دیگه نیاز به ادوات عموم نداریم. یعنی بین این دوتا حرف الان تضاد نیست؟ خب زده همان دیگه. تضاد چی بود؟ متضادان، امران، وجودیان که در واقع اجتماعشون بر امر واحد ممکن نبود، اگرچه ارتفاعشون ممکن بود. خب می فرماید که ان کل الوجهین ممکنون من ناحیت نظریه، از حیث نظریه و دیدگاه علمی دوتا وجهش ممکنه. داریم فرضی صحبت میکنیم در مقام ثبوت، به تعبیری تصورش ممکنه. چرا تصورش ممکنه؟ لأن سوالتون رو آخر سر جواب میدم. لأن ادات العموم، اگر ادات عموم اذا کانت موضوعتن لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الاول، اگر که ادات عموم وضع شده باشند برای استيعاب و فراگیری آن چیزی که اراده می شود از مدخول ادات عموم، تعين الوجه الاول، وجه اول متعین میشه. چرا؟ میگه لان المراد بالمدخول لا یعرف حین اذن من ناحیت العداد بل به قرینت الحکمه، به خاطر اینکه مقصود از مدخول، اگر شما گفتی که ادوات عموم وضع شده است برای استیعاب مراد از مدخول، دیگه مراد از مدخول با الفاظ عموم فهمیده نمیشه دیگه، مراد مدخول رو باید با اطلاق بفهمیم، بعد بیایم در واقع خدمت شما عرض بشود که بگیم که اینجا اصلا اطلاق داره یا تعقید داره. لأن المراد بالمدخول دیگه لا یعرف حین اذن در این نظریه از ناحیه عداد بل به قرینه الحکمه فهمیده میشه. اما اذا کانت موضوعتا لاستیعاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علیه تعین الوجه الثانی، اگر الفاظ عموم وضع شده باشند برای استیعاب و شمول تمام آن چیزی که صلاحیت داره مدخول ادات عموم برای انطباق بر آن افراد و مصادیق، تعین الوجه الثانی، وجه دوم متعین خواهد شد. خب لعن المدخوله مفاده الطبیعه، مفاده یا مفاده الطبیعه، دوتاش میشه دیگه، اگر که در واقع بدل بگیریم یا مبتدا بگیریم، جمله مفاده الطبیعه میشه خبر المدخول. به خاطر اینکه مدخول ادوات عموم در این صورت، در این صورت مفادش چیست؟ طبیعت عالم است و این طبیعت هیه صالحتون للانطباق. طبیعت که میگه منظور همون مفهوم کلی، مفهوم کلی است که مصادیق متعدد داره. خب اگر اینطور شد صالحتون للانطباق علا تمام الافراد، صلاحیت داره که منطبق بشه بر تمام افراد خودش، بنابراین فیتم و تطبیقها کذالک به توسط الادات مباشرتن، تطبیق ادوات عموم اصخایی میکنم، تطبیقها میخوره به طبیعت، یعنی تطبیق طبیعت مفهوم کلی عالم کذالک به این صورت که گفتیم به واسطه ادات عموم مباشرتا اون هم به صورت مستقیم تمام خواهد شد. دیگه مفاد عموم است نه مفاد اطلاق. وقد استظهر رحمه الله به حق الوجه الثانی، مرحوم صاحب کفایه وجه دوم رو استظهار کردن، گفتن که این ظهور بیشتر و بهتری داره. بعد خود شهید میگه که وقد لا یکتفا بل استظهار، بعضی وقتا نمیشه با استظهار بحث و جلو برد، کافی نخواهد بود بل استظهار فی تعین الوجه الثانی، بل یبرهن علی ابطال الوجه الاول، بلکه باید برهان آورده بشه بر باطل کردن وجه اول که با اطلاق بخواد فهمیده بشه، به لزوم لغویه، اینکه لازمش لغویته. چرا؟ میگه از بعد فرض الاحتیاج الى قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق فی المرتبه السابقه على دخول الادات یکون دور الادات لغوا صرفا، چون بعد از فرض این که ما نیاز داریم به قرینه حکمت برای اینکه اطلاق رو اثبات بکنیم در مرتبه سابق، سابقه على دخول الادات یعنی قبل از اینکه اداد داخل بشه، ما باید اطلاق رو اثبات بکنیم با قرینه حکمت. خب اداد که بیاد دیگه یکون و دور الاداد، نقش اداد یک نقش لغو است، لغو صرف محض. خب حالا ولا یمکن افتراز و کونها تأکیدن، خب می فرماید که اینجا ما نمیتونیم، حتی ممکنه یک کسی سوالاتون رو جواب میدم و هی پشت سر هم سوال میپرسید، من حواسم هست. حالا میفرماید یک کسی ممکنه بگه که خب بگیم که اطلاق با عمومیت با شمولیت با اطلاق فهمیده میشه، بعد ادوات عموم که میاد اینجا تأکید کنه اطلاق رو. خب شایسته میگه اینجا نمیشه تأکید باشه، به خاطر این رابطه‌ای که اینجا میخواید شما تصویر کنید باید اثر داشته باشه، تأکید در واقع اطلاق توسط ادوات عموم اثری و نداره. یعنی مثلا شما بگید که اینجا توهم ایجاد میشه، خب تأکید باید غرض داشته باشه دیگه، توجه فرمودین؟ اینجا چه غرضی پشت این تأکید هست؟ شما تأکید رو برای کجا میاری؟ زمانی که مخاطب در واقع توهم امر خلاف کرده و میخوای این اثر تأکید رو اینجا بار کنی که این توهم از بین بره. لذا ایشون میگه که شما بخوای بین اینها رابطه تأکیدی برقرار کنی، رابطه بدون اثری است. خب ولا یمکن افتراز و کونها تأکیدا، چرا نمیشه تأکید کرد؟ یعنی بگیم ادوات عموم قبول، یعنی قبول کنیم وجه اول رو، بگیم با اطلاق فهمیده میشه، اما به واسطه ادوات عموم این شمولیت در اطلاق تأکید میشود. میگه چرا لا یمکن افتراز و کونه ها تأکیدن، افترازه این که ادوات تأکید باشن. میگه لأن فرضت طولیه بین دلالت العدات و ثبوت الاطلاق به قرینه الحکمه یمنع ان تعقل کون العدات ذات اثر ولو تأکیدی. به خاطر این که فرض طولیت، طولیت یعنی چی؟ یعنی این که شما بگی که اول باید طولیتی که شون میگه اینه معناش، اول توضیح بدیم خود طولیت، یعنی این که اول اطلاق فهمیده بشه، بعد که اطلاق فهمیده شد ادوات عموم بیاد تأکید بکنه. میگه این که شما دارید طولیتی میان اطلاق و عموم درست میکنید، اینجا سبب نمیشه که ما بگیم اینجا تأکید اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه این طولیت مانع از تعقل این است که ادات تأکید اطلاق باشن. تأکید در جاییه که الفاظ مؤکد و مؤکد همزمان با هم بیان، دلالتشون همزمان باشد و ما تأکید رو بفهمیم. در حالی که شما چی گفتی خط بالاتر؟ گفتی که بعد فرض الاحتیاج الى قرینه الحکمه لاثبات الاطلاق فی المرتبه السابقه، یعنی اول باید اطلاق در مرتبه سابق اثبات بشه. وقتی میگه اکرم کل عالم، کل رو حذفش کن، اول اطلاق رو در عالم ثابت بکن، بعد که اطلاق رو ثابت کردی حالا کل رو بیار تاکید کن اطلاق رو. میگه شهید صد میگه که شما اینجا نمیتونی اطلاق رو تأکید رو بفهمونی. میدونی چرا؟ چون داری یه طولیت درست میکنی، میگی که اینها در طول همان دیگه، درسته؟ یعنی اول باید اطلاق بیاد بعد عموم بیاد که تأکیدش بکنه. میگه این فرض طولیتی که اینجا درست میکنی مانع از تصور صحیح اثر جدیده. میدونی چرا؟ چون طولیت یعنی این که این همین، این در واقع ادوات عموم همونو میگه که اطلاق میگه. اگر در عرض هم بودن میشد تأکید رو فهمید، اما طولیت یعنی این که اثری که ادوات عموم داره همون اثر اطلاقه. چون شما اول میگی اطلاق رو بفهمیم بعد حالا ادوات عمومو بیار، خب این نمیشه تأکید رو ازش فهمید. لأن فرض طولیه بین دلالت العداد و ثبوت الاطلاق به قرینه الحکمه یمنع، مانع میشود از تعقل این که عداد ذات اثر باشن ولو تأکیدی، ولو اون که این اثر اثر تأکیدی باشه. خب این متن بحث تموم شد. حالا سوالا در خدمتون هستم، به ترتیب سوالی که پرسیدید من اینو یه لحظه ببخشید. خب ماشاءالله. گفتن که نیاز داشتن فرق میکنه با اینکه اون طرف قضیه اصلا معنا نده. یعنی چی این فرمایشتون؟ داریم میگیم دیگه، ثمرش رو عرض کردیم، میگفتیم ثمرش خیلی ثمره مهمیه. اگر شما مثلا عموم گرفتی دیگه نیاز مقدمات حکمت نداری، اگر اطلاق گرفتی نیاز مقدمات حکمت داری، با اینکه اینجا حتی الفاظ عموم هم ذکر شده. ثمرش اینه. بعد اون وقت این خیلی خیلی کمکمون میکنه، فهم میکنه مثلا این ثمره نداره. ما اگر بگیم که با ادوات عموم فهمیدیم، ثمرش اینه که دیگه از اطلاق بی نیاز میشیم، دیگه اصلا ما نباید بریم تو وادی مقدمات حکمت. ولی اگر که گفتی نه با اطلاق فهمیده میشه، نه با الفاظ عموم، اونجا میگفتیم تو بدبختی. حالا احراز کن که متکلم در مقام بیانه، با هزار تا دلیل و قرینه باید احراز کنی که شاره وقتی داشته این فرمایش رو میفهمونده در مقام بیان بوده. به این راحتی نیست.
چیزی که میگه با اطلاق فهمیده میشه، ادوات عموم چیکار میکنن؟ میگن معنا نمیده، چیکارش میکنن؟
اونها میگن که اینجا تأکیده، میگن اینجا تأکیده. یا مثلا بعضی هستن میگن که با اومدن در واقع وقتی شما اطلاق میگیری دیگه ادوات عموم خدمت شما عرض بشود که معنا نمیده. بعضی هستن که میگن، یعنی از لحاظ فرض دارم میگم، اصلا این نظریه قائل خیلی نداره، بعضی هستن میگن که اصلا اینها دوتاشون با همدیگه عموم رو میرسونم. حالا اینو توضیح میدم که اینم ممکن نیست. خب بذاریم بریم پایین سوالا رو دیگر نها کنم. استیاب هم که گفتیم به معنای شمول که دیگه خیلی تکرار کردیم. تو این فرض هر دوشون دارن استیاب میفهمن، اما جهتش فرق میکنه. خب دقیقا همونه دیگه، چون جهت فرق میکنه میشه دوتا نظریه، لا به شرط مقسمی و اون بساط ها. بله بحث طبیعت رو فکر کنم منظورتون بوده. خب صاحب کفایه فقط دلالت الفاظ عموم رو ثابت کرد، اون یکی رو نفی نکرد. کجا نفی نکرد؟ صاحب کفایه فقط داره چیز میکنه، یعنی از در مقام ثبوت و تصور دوتا نظریه درست میکنه. این که بگیم ادوات عموم مدلولشون در واقع بیان عمومیت مراد از مدخول ادوات عمومه، این که بگیم مدلول ادوات عموم بیان عمومیت مدخول ادوات عموم نسبت به اون چیزهایی که مدخول بر اونها منطبق میشه، یعنی مصادیق و افراد. خب که این میشه در واقع نظریه دوم.
خب الان
آره نه، استدلالشون فقط استظهاره، میگن که ما استظهارمون از تبادرمون، هم تبادرمون هم استظهارمون وقتی که این جمله رو بیان میکنن اینه که ما ادوات عمومی که برامون شمول رو میاره. خب فرمودن که همین اشکال در ترادف هم مطرح میشه. کدوم اشکال؟ خب ببین لزوم لغویت تو ترادف حل شد، ما پاسخشو دادیم، گفتیم که واضح میدید که مثلا اگه بخواد در واقع فقط یه لفظ رو بگه برای یک معنا، مخاطب عرض کنم به خدمتتون که خسته میشه. مصالحی پشت این میدید، با مصالح ترادف حل میکرد. اولا اینکه اینجا اصلا ترادفی بین اینها نیست، معنای عموم با معنای اطلاق تفاوت داره آقا باقر، پس ترادف توشون مطرح نیست. ثانیا ما اصلا در مقام وضع نیستیم، ما در مقام استعمالیم، ترادف در مقام وضعه. ما داریم میگیم که اگر الفاظ عموم اینجا استعمال بشه، اطلاق هم استعمال بشه، بعد شما بخوای عموم شمولیت رو با اطلاق بفهمی، این لازمش اینه که استعمال ادوات عموم لغو بشه. بعد من یه بیان دیگه داشتم، گفتم این لغویت در استعمال در بعضی موارد منجر به لغویت در وضع هم میشه. خب اگه استعمالش لغوه پس برای چی وضعش کردی؟ با همون اطلاق کار خودتو میکردی دیگه. پس معلومه که در این موارد با اطلاق فهمیده نمیشه، با موضوع له الفاظ ادوات عموم فهمیده میشه. بعد اساسا در دوران امر بین این که شما بخوای یه چیزی رو از موضوع له بفهمی با یه چیزی که اصلا موضوع لهش مثلا شمول نیست، خب کدوم رو انجام میدی؟ قطعا اون چیزی که موضوع له، یعنی مخاطب استظهارش اینه که اونی که موضوع له رو بگیره، نه اونی که شما بخوای تازه قرینه حکمت جاری کنی، اطلاق گیری کنی اینا حرفا. پس اشکالی که تو ترادف هست اینجا نمیاد، تو ترادف مصلحت پشتش خوابیده و مشکل لغویت حل میشه. در ثانی اصلا اینجا ترادفی نیست، بابا عموم معنای وجودی داره، اطلاق معنای عدمی داره، او رفض القیود است، او جمع القیود است، اینا با هم تفاوت داره.
شما الان گفتید که برای ترادف یه سری مسائل پشت این قضیه، اون وقت میرسیم به بحث انصراف و وضع تعینی، میگیم چرا این کسرت استعمال پیدا کرده، چرا اون یکی کسرت استعمال پیدا نکرده، میگیم عرف اصلا به اینا فکر نمیکنه، اینا همش اعتبار فعل بخواهیه. خدا وکیلی اونی که میشسته وضع کنه وقتی میخواسته دوتا لفظ برای یه معنا وضع کنه به این مصالح فکر میکرده که اونی که
مصالح که میگم مصالح از جنس مصالح مراتب حکم که نیستش، که طرف میدیده که مثلا این معنایی که الان تو ذهنشه با این لفظ هم میتونه بیان کنه، گفته خب چرا همش با یه لفظ بگم، بیام تفننه در عبارت رو در مد نظر خودم قرار بدم. بعضی وقتا مخاطب خسته میشه همش تو بخوای یه کلمه رو بگی، خب یه کلمه دیگه بگو، این که معناش همونه. این مساله که این مساله و مفاسد در مرحله اقتضاء مراتب و حکم شارعه که نیستش که ببینید ما توی اعتبار معتقدیم فعل اعتبار متصف به فعل فاعل بالقصد بودن نمی شود، جنس اعتبار و فاعلیت اعتبار از جنس فاعل بالقصد نیست که تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، در واقع بعدش هم شوق مؤکد، بعدش که شوق مؤکد شد اراده، بعدش هم انجام فعل، اونجا تفاوت داره. حالا انشالله اگر اعتبار کار کردیم صحبت کردیم بعد بررسی کنیم که اصلا اعتبار یعنی چی. ما از اعتبار هیچی نمیدونیم، هیچی از اعتبار نمیدونیم. خب
بس هم صد شهید صد خود عموم رو چجوری شروع کرد، گفت آقا ما استیاب رو دو جون میتونیم بفهمیم، مطلق و اطلاق و عموم، پس این شخص میکنه ترادف دارن.
چی دارن با هم؟
ترادف.
از کجا فهمیدی ترادف دارن؟
اون شکل اصلا بحث اینجوری شروع کرد، گفت آقا استیاب دو جون میشه فهمید، اطلاق عموم.
بله خب ببینید داره میگه استیعاب رو میشه از دو طریق فهمید. آیا این که ما استیعاب رو از دو طریق میفهمیم معناش اینه که ما اینجا ترادف داریم؟ بیشتر شبیه به اینه که اینجا مشترک معنویه تا ترادف، نهایت حتی مشترک لفظی. این کلمه استیعاب رو بگیم مثلا اشتراک لفظی داره بین اطلاق و تقید، ترادف که فهمیده نمیشه که، چون خودش داره میگه تارتن بدون این که مدلول لفظ باشه، تارتن این که مدلول لفظ باشه، بس معلومه مثلا ترادف نیستش. خب بعد فرمودن که طولیت هست یا نه، طولیت هست دیگه. این بیانی که داشتیم به چه معنا؟ میگه که اگر شما بگی که با اطلاق فهمیده میشه، معناش اینه که اول باید اطلاق بیاد، یعنی اثبات اطلاق بکنی، بعد در مرحله بعد در طول همین اطلاق الفاظ عموم دلالت بر شمولیت و استیاب داشته باشن. خب شهیصد میگه که اگه میخوای تأکید هم اثر تأکیدی هم داشته باشی، با طولیت نمیشه اثر تأکیدی داشت. طولیت یعنی این همونو میگه، غرض این همون غرضه، غرض جدید نداره. غرض جدید اگر میخوای از ادوات عموم درست کنی مثلا تأکیدی بودن، باید دلالت ادوات عموم رو در عرض اطلاق بگیری نه در طولش، بگی بعد از اون بیاد. نه ببین عبارت رو ببینید، این عبارت بود میگه بعد فرض احتیاج الى قرینه حکمت برای اثبات اطلاق فل مرتبت سابقه، یعنی اول باید اطلاق جاری کنی، المرتبت سابقه علا چی؟ علا دخول الادات، یعنی قبل از اینکه ادات داخل بشن اول اطلاق اجرا کن در عالم، بعد که ادات داخل شدن حالا ازش استفاده عموم کن از ادوات عموم. خب این میشه همون طولیت دیگه، در طول هم قرار گرفتن. خب شهیصد میگه که اولا اینکه این لغویت لازم میاد، به خاطر اینکه اگر شما اطلاق رو فهمیدی به وسیله قرینه حکمت، دیگه چه نیازی داری به ادوات عموم؟ نتیجه که تقریبا یکی میشه و اون استیعاب است، اما به هر حال دیگه استفاده از ادوات عموم لغو خواهد شد. خب برای چی استفاده میکنی؟ استفاده نکن، استعمالش لغو میشه. بعد اون وقت لازمش اینه که مثلا ما تو خیلی از مثالهایی که توی شریعت داریم، واقعا روایات و حالا آیات باید بگردیم، حدیث و روایات داریم اینجور موارد. خب اون وقت مثلا لزوم لغویت در کلام معصوم میاد. خب یه حرفی بزنیم که صدر و ذیلش با هم در واقع بخونه بگنجه. خب حالا یه نکته عرض بکنم. بفهم
ما برای اجرای اسلام گفتیم باید مقدمات حکمت ثابت بشه. خب
درسته.
الان اینجا اکرم کل عالمه مقدمات حکمت اجرا میشه.
خب آخه ما اصلا نیاز به اطلاق نداریم، برای چی با اطلاق بخوام انجام بدیم؟ وقتی کل هست برای چی اطلاق بگیریم؟ و اگه شما اطلاق گرفتی دیگه نیازی به کل نداری؟ خب جواب منو بده، اگه اطلاق بگیر قبول، مقدمات حکمت اطلاق بگیر، پس برای چی کل آوردی؟ عرض کردن الان صدا من داری؟ عرض کردم آقا شما اصلاحاتو بگیر، اصلاح گرفتی؟ خب مقدمات حکمت جاری بود قبول، پس برای چی کل آوردی؟
اونایی که قائل به این نظری هم باید درستش کنن، یا نهایتی کاری میکنیم میگیم این
عبارت آقا یعنی اینطور میخوایم نظریم، اینطور میخوایم استنباط حکم شرعی بکنیم، حالا اونایی که میخوام بگم بعد درستش کنن، نهایت میگیم اشتباهه. الان به هر حال آقا من یه روایتی همچین چیزی جلومه، ها چیکار کنم؟ داریم ها، نمیگم زیاد ولی داریم اینجور موارد، ها چیکار کنم الان؟ بگم لفظ کله یا اطلاقه؟ اگه گفتی اطلاقه دیگه کل برای چی باید بیاد؟ ها لغو میشه اومدنش. وقتی شما شمول و استیعاب رو از اطلاق میفهمی دیگه چه نیازی به لفظ کل داری؟ مگه خود شهید صد نمیگفت؟ میگفت آقا اطلاق و عموم دو عنصر و دلالت مشترکه هستن برای بیان استیعاب، اما با دو نحوه بیان، با دو نحوه و شکل، یکیشون وجودیست یکیشون عدمیست، یکیشون نیاز مقدمات حکمت داره یکیشون اصلا نیاز نداره چون موضوع له الفاظ. وقتمون خیلی گذاشت، میخواستم اینم عرض بکنم که چرا نمیشه هر دو رو بگیم با هم تلفیقی، مثلا یه بخشیش رو عموم بگه یه بخشیش رو اطلاق بگه، با هم دیگه بخوان بگن در واقع اون شمول رو بفهمونن، این اصلا امکان نداره. یعنی چی تلفیقی؟ این باید توضیح داده بشه، حالا جلسه بعد بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.